بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. انشاءالله که فراموش نکردید، ما بحثی رو شروع کردیم تحت عنوان مناسبات ادله استسقا با ادله سایر نهادهای شرعی. تا الان در این چند ماه مقایسه کردیم ادله استصحاب رو با 7 نهاد. بحث امروزمون مناسبات ادله استصحاب با دلیل یا ادله غیبت مسلم. حتی گاهی ما این کلمه دلیل رو حذفش میکنه، میگه مناسبات استصحاب با غیبت مسلم، ولی منظور معلومه که همیشه بین ادله، چون ادله است که زبان داره، بلا خود نهاد که برآمده از دلیل و خودش مفادیه، کار نداره با چی همسو هست با چی نیست، همیشه ادله رو با هم میسنجن. ولی برای آسونی مفاهمه هم علما به کار بردن هم ما به کار میبریم، میگیم مناسبات استصحاب با غیبت مسلم، به فتح قن یعنی غائب شدن. قصه هم از اینجا شروع میشه که مستحضرید یکی از متحرات غائب شدن مسلمانه. شما مثلا یک قصاب رو میبینید که دستش، لباسش از خون گوسفند آلوده است، به خون گوسفند، بعد غائب میشه میره منزل، شب شما رو دعوت میکنه، مهمانتون میکنه، احیانا با همون دستش یه غذای خیسی هم به شما میده یا باهاش همسفر میشید. خب نمیگیدم صبح دیدمش دستش نجسه، نجس بود و ها کذا. یک کسی بدنش نجس بود، میره غائب میشه، بر میگرده، میاد وای میسه نماز، شما حمله بر طهارت میکنید، پشت سرش اقتدام میکنید، نمید خب این وقتی از پیش من رفت لباسش نجس بود، بدنش نجس بود، حالا داره با همون لباس نماز میخونه. میگید که علما میگن خود غائب شدن مسلمان از مطهراته. دیده باشیدم در رساله ها، در عروة الوثقی، در منهاج آقای حکیم و قاعدتا تحریر و وسیله تحریر مرحوم استاد الحسن و تحریر مرحوم امام خمینی، تحریر الوسیله باید اومده باشه. حال اوناش که اومده، این آخری رو من نگاه نکردم ولی ظاهرا دیدم قبلا. ببینید اینجاست که کشاکش استصحاب با این قاعده، چون استصحاب اقتضای نجاست میکنه ولی غیبت مسلم اقتضای طهارت. حالا اگر این مسلم سنی هم باشه که اصلا خب خیلی چیزا رو آدم میبینه اینا دستشون بدنشون نجس، بعدم غایب میشه بر میگرده، باید حکم به طهارت کنیم. حالا یه دفعه ما مبتلا نیستیم بهش، اما یه دفعه عرض کردم ما رو مهمان میکنه، برای ما غذا درست میکنه، اینجاست که اگر بین استصحاب و غیبت مسلم به اصطلاح کشاکش رخ بده، باید ببینیم کدام مقدمه. استصحاب مقدمه، غیبت مسلم مقدمه، مطلقا مقدمه، در برخی از صور مقدمه. اینا بحثیست که انشاءالله باید این دو سه روز باقی مانده کلاس برگزار کنیم. من اول معمولا بعضی از روزه ها رو میخونیم برای بحث. اولا راجب این غیبت مسلم مستظری خب خیلی ثمره داره، مخصوصا اگر مسلمش رو هم یه جوری زیر سوال ببریم و بگیم غیبت شخص مسلم یا و غیر مسلم، بعد خود تو این مراوداتی که وجود داره مخصوصا کشورهایی که ملل مختلفن، حالا مثل قوم و ایران و اینا همه مسلمان شیعه، اما انسان بره تو کشورهای حتی اسلامی که فرقه های مختلف زندگی میکنن یا بره کشورهای دیگه، قهرا این بحثا زیاد پیش میاد رخ میده. مثلا گوشت نجسه، بعد میبره میاره میفروشه، نمیدونین طاهر کرده نکرده، شسته نشسته و هاکذا. قضا در صورتی که انسان قضای غیر مسلمان را هم جایز العقل بدونه. میخوام بگم بحث قشنگی و جالبم هست بدانید علمای ما خیلی کم بحث کردن. مثلا اون رفیقش بود قبلی ها، این دوتا خیلی دوتا خواهرن، دوتا برادرن پدر مادری، اصالت و صحفی فعل غیر با همین غیبت مسلم، این دوتا خیلی شبیه همان، دوتا خواهر حساب کنید، دوتا برادر حساب کنید. راجع به اصالت و صحه ما ادبیات زیاد داریم و بحث زیاد شده. جالب اینه که آقایون هم که کتاب نوشتن قواعد فقهیه آوردن، ولی تا بخواد راجع به این قلوی دوم هیچ که بحث نکرده، کم بحث شده. حتی کفایه و رسائل و اینام که ملاحظه کردین این روزا دیگه استصحاب رو با اصالت و صحه با ید با سوق مناسبات رو اشاره کردن، با غیبت مسلم من ندیدم هیچ کرد. یعنی تا الان این اولین باری که داره این بحث وارد استصحاب میشه ظاهرن، تا اینجا که من حالا اطلاع دارم. به همین خاطر شما رو دعوت میکنم اگر روی این موضوع مثلا حالا بگم یه پایان نامه، شاید گرچه به نظر ما تواناییشو داره، اما راجع در حد یه مقاله خوب جای کار داره. خود غیبت المسلم این نهاد بحث فقهی کم شده، از کردم حتی اینایی که قواعد فقهیه نوشتن ترجیح دادن این بنده خدا رو مسکوت بذارن. البته میدونید ما همینطور که بارها گفتیم این چند وقت، ما اصالتاً بحثمون غیبت مسلم نیست، این مال کسی است که میخواد قواعد فقهیه رو بحث کنه. ما فقط میخوام در حد مناسبات استصحاب با غیبت مسلم بحث کنیم، ولی خب تا یه گزارش یکی دو جلسه این ندیم بله، تا یه گزارشی ازش ندیم و یه اطلاعاتمون رو بالا نبریم نمیتونیم راجع به مناسباتش هم صحبت کنیم. لذا همون کاری که ما در اون قبلی ها کردیم، شاید البته با اختصار بیشتری، بدانید که ما 3 جلسه دیگه داریم تا آخر هفته انشاءالله و باید اینو حتما جمعش کنیم و جمع هم میشه، یعنی به زورم نیست، در روال طبیعیش هم قابل جمع شدنه. در هر صورت از امروز دوستان بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، وارد بحث غیبت مسلم میشیم با توضیحی که دادم، البته مناسباتشو با استصحابم بررسی میکنیم. از همین اول اجازه بدید ما ادبیاتمون رو اصلاح کنیم. نگاه برگه نکنید، ظاهرم برگرم داشتید. ببینید صاحب عروه که شاید دقیق ترین مؤلف در کاربست ادبیات، خیلی عروه کتاب دقیقیه، ایشون 18 مطهرات رو غیبت مسلم میشماره. در منهاج آقای حکیم، حالا شمارش رو نمیدونم، ایشون هم همینطور، در رساله های توضیح المسائل هم همینطور. من فقط حرف دادم که یکی از مراجع معاصر نباید شمرده باشه، این آقای شبیری، آقای زنجانی، دیدم آره همینطور هم هست، ایشون نشمرده، من ندیده بودم ولی گفتم ایشون نباید شمرده باشه، دیدم آره فقط این یه نفره که نیاورده. حالا چرا؟ دقت کنید ببینید، غائب شدن مسلمان واقعا از مطهرات که بگیم اصامن عشر غیبت المسلم، از مطهرات یا غیبت مسلمان از نشانه های طهارت، اماره طهارت، نه از مطهرات. فضلا حتما فرق بین اماره طهارت با مطهر رو میدونید دیگه، جسارت من خیلی توضیح بدم. آب از چیه؟ شستن با آب، از مطهرات. اما قول بینه چی؟ قول بینه از مطهرات. یا جایی که بینه اقامه میشه فلان شی طاهره، اماره قانونی طهارته. لذا دو چیز داریم علما، یکی مطهرات داریم مثل آب، آفتاب، زوال عین نجس در بعضی جاها، اما یه سری چیزا داریم اماره طهارته نه مطهر، و لذا واقع رو عوض نمی کنه. شما وقتی آب میزنید به نجاست، متنجس رو میشورید، این واقعا پاک میشه. اما وقتی بیانه میاد میگه این لباس پاکه، این لباس که عوض نمیشه اما هو علی، ولی قول بیانه میشه اماره، اماره بر طهارت، مجوز حکم به طهارت. حالا دیگه آقایون تمرین با خودتون، مثلا قول زلیت مثل همسر آدم، قول زلیت از مطهرات یا از امارات حکم به طهارته؟ بله از امارات حکم به طهارته، درسته؟ حیوان نجاست خار وقتی استبراءش میدن نمیدونم دو روز سه روز چند روز یه چیزایی ما یادمونم رفته یا عرفی استمرارش میدن، این اماره است یا از متحراته؟ چرا یواش میگید؟ بله؟ من تا یه چیز یاد داشت میکنم شما فکر کنید چیشکال نداره؟ استمراء حیوان جلاله از متأخرات دیگه، سه روز چهار روز قرنطینش میکنن، میبرن سلول انفرادی، نجاست نخوره، میشه متأخرات. استمرایی که آقایون انجام میدن چی؟ بعد از بول استبرا از امارات یا از امارات قانونی حکم طهارت یا از متحرات؟ خب معلومه دیگه از امارات، معلومه دیگه. حتی فکر کنه آدم خوبه حرف بزنه، ولی چون اگر کسی استبرا بکنه ولو هیچی هم نیاد بیرون دیگه، بعدش حکم به طهارت میکنه اگر یه بللی مشتبه بیاد بیرون. ولی اگر بول کرده استبرار نکرده بعد یک بللی بیاد، میگن حکم بول بودنش میشه، در حالی که ممکنه بول نباشه. برعکسش اگر استبرار کنه و یه بلل مشتبه خارج بشه، حکم به طهارتش میشه ولی ممکنه چی باشه؟ بول باشه. حالا این باعث شد آقایون یک کمی دقت کنیم، اگر رساله خواستیم انشاءالله بنویسیم. حالا من نمیدونم واقعا چه دلیلی داره، خب صاحب عروه اگر خودتونم قبول دارید که غیبت مسلم از متحرات نیست، از امارات حکم به طهارته، خب چرا تو متحرات میاریدش؟ که البته بعدم تذکر بده ها، میده ها، که حواستون باشه این از متحرات نیست، این از امارات حکم به طهارته. اینا رو توجه داشته باشه دیگه. حالا دوستان تو بحثای قضایی ان انشاءالله سال آینده اگر فرصتی کنیم، اونجا باید مثلا یه سبب مملکه مثل حیازت، ولی ید بر ملک مملک نیست، ید اماره ملکیته و آثارش هم قهرم متفاوت خواهد بود، آثارش هم متفاوت خواهد بود. از کردم فقط یکی از مراجع امروز اینو از متحرات نیاورده و کار خوبی هم هست و به نظر من در رساله ها باید اینجوری بنویسن، یه فازی رو باز کنن، به اصطلاح یه لاینی رو باز کنن به عنوان متحرات، یه لاینی دیگه رو باز کنن به عنوان امارات قانونی. امارات که میگم الزامن بمانای اماره اصطلاحی نیست، ممکنه اصل عملی باشه، اصول و امارات قانونی حکم به طهارت. بعد غیبت مسلم اونجا بیارن. و هی جاهایی هم علما وقعنا فشک، مثلا تبعیت از کدام قبیله. الان معلوم شد استبرا اگه در حیوان باشه از متحراته، اگه در انسان باشه از اماراته. مثلا تبعیت چی؟ تبعیت آیا از متحرات، استحاله و انقلاب که جز متحرات آوردن، اینا امارات قانونی حکم طهارت یا نه واقعا طاهر میشه؟ که البته در انقلاب و استحاله نباید تأمل کنیم که از متحرات. در هر صورت یه کمی معطلمون کرد ها، ولی حرف بحث قشنگی بود، بحث شیرینی بود. ببینید علا ای حال غیبت مسلم ظاهرا علما اختلافی مختلافی هم نیست، بل اتفاق حتما هم باید بگیم شیعه و سنی، بل اتفاق غیبت مسلمان را از امارات قانونی و مقبول شرعی حکم به طهارت میگیرن علما، شارع مقدم. خب حالا اگر با استصحاب درگیر بشه، عرض کردم براتون ما اول یه گزارشی بدیم، بعد اگر رسیم امروز نرسیم فردا اون مناسبات رو بحث میکنیم. اولا ببینید غیبت مسلم اگر بخواد نشانه طهارت باشه، حالا با مسامحه صاحب عروه، اگر بخواد از مطهرات باشه 5 تا شرط داره. اولا شخصی که غائب شده عالم به ملاقات باشه. مثال به چی زدم علما؟ اولین مثال قصابی که دستش، چاقوش، بدنش، خب بدونه که ملاقات کرده با نجس، این اولین شرط. خب صرف ملاقات و بدونه کافی نیست که، بدونید، چون هر ملاقاتی که موجب نجاست نمیشه، ملاقاتی که با نجس باشه و تأثیر بذاره. لذا باید علم به ملاقات داشته باشه، یک. علم به نجس شدنم داشته باشه، مثلا ببینه دستش نجس شد و ما متوجه بشیم که فهمید دستش به خون آلوده شده، ولذا شب اگر با دست تمیزش به ما یه چیزی داد تعارف کرد، میتونیم بگیم خب این که صبح میدونست نجسه، و الا اگر علم به ملاقات نداشته باشه، علم به نجس شدن نداشته باشه، بعدا نمیتونیم بگیم مثل کسی که فقط پشت بدنش نجسه، متوجه هم نشده، غایب هم شده برگشته. خب آدمی که متوجه نباشه قاطعا تأثیر هم نمی کنه. پس علم به ملاقات، علم به نجاست. 3 جلو چشم ما همونی که دیدیم قبل از غیبت نجس بود، جلو چشم ما بیاد اونو در چیزی استعمال کند که شرطش طهارته. مثلا لباسی که صبح خون آلود شد و دید قصاب لباسش خون آلود شده، ببینیم زور این لباس رو پوشیده اومده مسجد، چون لباس و الا پوشیده اومده مهمانی، مهمانی که شرطش طهارت نیست اما پوشیده اومده مسجد. خب پس باید استعمال کنه در مایسه ما یعتبر فیه الطهاره. به نظر شما بس یا شرط ادامه بدین؟ 2 تا دیگه شرط هم هست. استعمال کنه در ما یشترت فیه طهاره و بداندم یشترت فیه طهاره. و الا اگر قصابی هست که لباس صبح رو که نجس بود الان پوشیده اومده مسجد، ولی نمیدونه که نمازگزار باید لباسش پاک باشه، فکر میکنه چون قصابه اشکال نداره لباسش نجس بود. بعضی های چیزای اینجوری دارن پیش خودشون، میگن قصاب نه، قصاب طوری نیست، لباسشون همیشه با خون سر کار داره، خب این فایده ای نداره. استعمال کند در ما یشترت فیه طهاره و بداند این شرط رو، یعنی هم استعمال کند هم بداند، و الا صرف استعمال دلیل بر دانستن نیست. میدونید همونطور که دانستن دلیل بر استعمال نیست. و بالاخره احتمال بدین تطهیر کرده، مثلا اگر فرض کنید یه جاییست که یقین داریم تطهیر نکرده، کجا میشه به نظر شما یقین کنیم تطهیر نکرده؟ مثلا غائب شد 2 دقیقه بعد برگشت، که این 2 دقیقه برای تطهیر کردن حتی از نوع تطهیر قصابا، حالا از تطهیر ما آخونده که طول میکشه، تطهیر قصابی، حتی از نوع تطهیر قصابا و شوفرا و این آقایانی که معمولا سریع کار میکنن بازم وقت نیست. مثلا یک دقیقه که نمیتونه آدم بره لباسش رو تطهیر کنه برگرده، 5 دقیقه اگه آبم نزدیک نبوده خب این فایده نداره. حالا غایب شده، رفته اون پشت اومده، اما اون پشت که هیچ خبری نیست، اینم فرصت نکرد بره پایین آب بکشه. پس احتمال بدیم، نمیگیم یقین کنیم ها، اگه یقین کنیم که دیگه از باب غیبت مسلمی، احتمال هم بدیم تطهیر کرده و اومده وایساده نماز. چند تا شرط شد آقایون، حسابشو داشتید؟ علم پیدا کند به ملاقات، علم پیدا کند به نجاست، استعمال کند در مایشترت فیه طهاره، یقین داشته باشه که این استعمال شرط طهارت داره و احتمال هم بدیم طهارت انجام داده. ایشون میگه آقا صاحب عربه ها میگه اگر این شرایط جمع شد، هر مسلمانی از چشم شما غائب شد، از چشم شما غائب شد، برگشت، شما میتوانید حکم به طهارت بکنید و آثار طهارت رو بار کنید. اگر به شما مربوط میشه خیالتون راحت باشه. گفتم این آقای قصاب شما رو شب دعوت میکنه، دستم به قضا میزنه، خیسم میشه، شما استصحاب نمیخواد بکنید. اینجا غیبت مسلم مقدمه بر استصحابه. علما صاحب قربه تو این شرط آخریا که گفت تطهیر محتمل باشه، خب عملا یه شرط ششمی هم اضافه میکنه. نمیگه ششما، ما بودیم به جای بل میگفتیم ششم، ایشون با بل میاره، میگه بلکه لازمه اون آدم لاابالی هم نباشه. اگر لاابالی باشه، البته درستش لایوبالی باید باشه، لاابالی من خودم قمم نیست، اگر لایوبالی باشه ولو احتماله تطهیر میدید، اما فایده نداره. در آدمهای لایوبالی غیبت مسلم به درد نمیخوره. منظورش از لایوبالی کار نداره، حالا اهل نماز هست نیست، گناه میکنه نمیکنه، نسبت به امر طهارت و نجاست. بعضی خب خیلی راحتن، ریلکس، آروم، مگر اتفاقی دستش بره تو آب که آب کشته بشه، ولی هیچ وقت در عمرش به قصد آب کشیدن دست آب نکشیده. خب این حالا غیبت کنه، بگیم حکم به طهارت کنیم، حالا ولو بچه هم بیاد وایس نماز، نمازش هم بدون طهارت لازم، اما غمش نیست، غمش نیست. یا فرض کنید حالا ایشون میگه لایوبالی، من میگم تطهیر رو بلد نیست. این خانواده ما میگفتن تلویزیون بعضی وقتا، خیلی وقتا من خودم یادم نمیاد دیده باشم، حالا استنادن به قول ثقه میگم، ثقه قطعی، که ایشون میگه مثلا خیلی وقتا تو این فیلم ها، مثلا حالا تو فیلم ها طرف لبش خونی شده، صورتش خونی شده، آب دست میکنه زیر شیر میزنه به صورتش، همچون اینجوری اینجوری، بعدم یه دستمال کاغذی میذاره. خب این یادم میره دیگه، بعضی هم میگن خب این تلویزیون جمهوری اسلامیه، اصلا همین درسته. البته من بیرون دیدم گاهی عوام میخوان آب بکشن، نمیره سرش زیر شیر بکنه، همچون آب برمیدار میپاشه رو صورتش یا رو زخمش، یعنی نجستر میکنه. حالا اگر یه همچون آدمی باشه که اصلا مسئله بلد نیست، ممکنه بگیم اینجا هم غیبتش به درد نمیخوره. بعد دوستان جناب صاحب عربه یه نکات اضافه میکنه، البته اینا دیگه به بحث ما گزارش تکمیل گزارشه، مثلا آیا شرط بالغ باشه اگر یه بچه ممیز، حالا غیر ممیز که کل حیوانه، ولی بچه ممیز غائب بشه بعد برگرده، بچه 13-14 سالشه، دستش نجسه، از کلاس میره بیرون یا زنگ تفریح میزنن میره بیرون، بر میگرده، حالا فرض کنید به همکلاسیش یا به معلمش یه چیزی تعارف میکنه، یه پرتقالی پوست میکنه به معلمش تعارف میکنه، خب این دست دیگه، معلمم میدونه زنگ قبلی دست این بچه نجس شد، اما الان بچه‌م بالغ نیست ولی ممیزه. ایشون میگه والا چه عرض کنم، فیه وجهان، ولی خب احوط اینه که بگیم بلوغ داره، مگر اینکه ولیش همراهش باشه و ولیش رفتاری بکنه که حکایت از این باشه که بچه دستشو تطهیر کرده، خب اون دیگه از باب بگید آقا دیگه از باب غیبت مسلم نیست، از باب میبینم متوجه میدیم به قبلی حمل فعل غیب بر صحته، از اون باب داریم، وگرنه ایشون میگه بهتر یا احتیاطم بگم احتیاط واجب باشه، بله والاحوت و ظالم میشه احتیاط واجب، احتیاط واجب اینه که غیبت مسلمان بالغ رو نشانه طهارت بگیریم. یه بحث دیگه میکنه، بحث قشنگی است، آیا حتما باید از چشم ما غائب بشه یا مثلا بره فرض کنید تو تاریکی رو بیاد یا بین ما و او یه تاریکی رخ بده، نه که غائب بشه از چشم ما دیگه نبینیمش، ولی خب احتمال بدیم در اون تاریکی دستش آب کشیده، پاشد رفت مثلا تو آشپزخونه و اومد، این که نمیگنش غیبت، ولی خب احتمال بدیم تو تاریکی ما نمیبینیم، وگرنه آشپزخونه رو میبینیم، به خاطر تاریکی نمیبینیم. ایشون میگه اشکال نداره همینجا هم اگر بعد با همین دستش فرض کنید به ما غذا بده، آدمی هم هست که میدونه غذا نجس میشه مثل همسر انسان، خب اینجا میتونه قاعده رو جاد، در واقع غیبت مسلم یه مثال نه انحصار، غیبت مسلم یا اون چه که در حکم غیبت مسلمه که ما احتمال بدیم آب کشیده، همین احتمال بدیم آب کشیده. خب علمای حالا این اول گزارش بود دیگه، این حالا اصل گزارش و شرایطش تا ببینیم، قبل از اینکه حالا دلیل رو شما سوال کنید و منم جواب حالا یا بدم یا ندم، چون خیلی اینجا حرف داریم امروز عرض میکنم منظورم هستا، ببینید یه سوال از شما بکنم، برگه رو نگاه نکنید بیرون، به نظر شما جناب صاحب قربه این غیبت رو اماره گرفت یا اصل عملی و تعبدی؟ باید از یه جاش در بیاره، هم طبق همین گزارش که من بهتون دارم بگید، اماره گرفت یا اصل عملی؟ اصل عملی که خب میدونید فقط برای رفع سرگردانیه، قهرن تعبدی هم میشه. به شما عرض میکنم ایشون از این که حالا تو این شرایطی که شمرد اون ششمیش جبتی، ایشون ششم نداره ادامه پنجمه، اون که گفت لا یبالی نباشد و الا به درد نمیخورد، از این باید کشف کنیم که ایشون، بقیه رو شما بگید، اماره میدونه، چون ببینید اگر اصل عملیه و تعبدیه خب به ما چه، مقدس اردبیلیه یا کریم شیرهیه، قبلا اینو داشتیم در مقابل اردبیلی، هر که مخواد باشه چیکار داریم، از این معلوم میشه ایشون یه نوع اماریت و میخوام ادامه بدم عدم تعبد نسبت به این عرض، نسبت به این نهاد، وگرنه میدونید اگر میخواست تعبد داشته باشه چی میگفت؟ مثل آقای خونساری رضوان الله تعالی علیه استعمر که حاشیه داره بر عروه، همینجا وقتی صاحب عروه میگه لا یوالی نباشه، ایشون میگه لچرا؟ برای چی؟ برای چی؟ لا یوالی باشه. بله، اگر یقین دارید آب نکشیده، یقین هیچ چه حریفش نمیشه، غیبت مسلم هم به درد نمیخوره. ولی اگر یقین ندارید، احتمال میدید آب کشیده، دیگه چیکار ایمانشو، درجه ایمانشو تقیدش دارید. ببینید دوتا رفتار از دوتا فقیه، یکی صاحب عروه، یکی آقای خونساری. معلومه که یکی مثلا اماره گرفته، یکی اصل عملی. البته یه تأمل هم من دارم تو برگه، اگر مطالعه کنید رفتار صاحب عروه با این نهاد یه رفتار تعبیر رساییست ولی قشنگی، شترگاه پلنگه. یعنی بعضی از رفتارهای صاحب عروه میسازه که اماره گرفته باشه، گوش میکنید، نظام میگه لایوبالی نباشه، بالاخره یه حدی از مثلا قرار برای ما بیاره. اما از اون طرف اگر لایوبالی نباشه میگه احتمالم کافیه، چون آدم غیره لایوبالی بالاخره گاهی وقتا غفلت میکنه، یادش میره، آب نمیکشه. اگر اماره بود مثلا شاید میگفت که باید گمان بیاره، ولو گمان شخصی نه، ولی گمان نوعی بیاره که اینو نگفته صاحب عروه. خلاصه ببینید بنده که تو متن عروه دقت میکنم، شما هم شب حالا یه دقت بکنید، هم یه نشانه هاییست که ایشون اماره گرفته که گفتم نشانه شد، هم نشانه ای که اصل گرفته که بازم نشانهشو گفتم. یکی دیگه، یه مطلب دیگه، آیا واقعا غیبت مسلم، حالا بگید تو کلام عروه یا کلی، همون حمل فعل غیبت صحت نیست؟ اسمشو عوض کردن؟ نکنه همون باشه؟ اگر همون باشه دیگه سوالی هم که آقای حسینی کردن که دلیلش چیه، میگیم دلیلش همون ادله، بگید آقا حمل فعل. آخه ببینید صاحب عروه میگه که میفرماید که یه مسلمانی دستش بدنش نجس بشه، بدوندم نجس شده، از چشم ما غائب بشه، بعد درگردد همون لباس یا بدن رو در نماز به کار ببره، مثلا چیزی که طهارت شرطه، و احتمالاً بیدیم تطهیر کرده. خب این در واقع تهش چیه آقایون؟ تهش اینه که ما داریم فعل غیر رو حمله بر صحت میکنیم. اگرم از دستش غذا میگیریم میخوریم، از بابی که میگیم این اطلاع آدم مقیدیه، تعارف که میکنه درست کارش، ولا چیز نجس که مسلمان تعارف نمیکنه. یا وای میسه نماز، با دیگیم خب آدم مسلمانی که میدونه بدن باید پاک باشه که با لباس نجس با بدن نماز نمیخونه. یعنی دوستان میخوام همون حرفی که پریروز بود دیروز من گفتم، این اصول رو بگید آقا، این اصول رو به هم برگردونیم. ولی این طور باشه آقا دیگه نمیخواد چرا قوه بیاندازین هی بگردیم تو روایات ببینیم غیبت مسلم روایتش کجاست. جالب اینه که ظاهرا یه دونه روایت هم نداره، این بهتون بگم، قرآن هم نداریم، گوش میکنید، روایت هم نداریم. دلیلش حالا همین سیره و مثلا اتفاق، الان من اتفاقم که میگم یه لحظه دوستان یه شکی برام پیدا شد که اولم گفتم اتفاق، اما الان یه شکی شد که فکر کنم برخی ها قبول ندارن. البته من حرف میزنم قبول ندارن از باب همین به نفسه با این بیدر و پیکری، و الا اگر این تو که صاحب قربه گفت بگید آقا همه قبول دارن. در هر صورت اینم یه نکته ای که من معتقدم آقایون، این آخرین جمله‌مه، وقت تمام شد، معتقدم از متن عروه در میاد که غیبت مسلم یکی از شعبه های همون حمله فعل غیر بر صحته. خوشبختانه دارید، حالا بعضی آقایون میگن ما کتاب نداریم، نعم افزارم که میگید اطمینان بهش نیست، خب حالا من کارتون راحت کردم اینجا دیگه، عین عروه رو کپی کردن دوستان، تاب کردن برای شما آوردن، هست پیشتون، شب نگاه کنید انشاءالله هم ادامه گزارش ها و همون مناسبات رو فردا خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.